اول اسفند کفایه 2 صفحه 273.
الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. فصل الاستثناء المتعقب للجمل المتعجده هل الظاهر هو رجوعه الى الكل او خصوص الاخيره او لا ظهور له في واحد منهما. من تلاش میکنم دوستان یک کمی سریعتر شما هم همکاری کنید که بتونیم بحثا رو پشت سر بذاریم. جاهایی که باید بیشتر معطل بشیم معطل. ببینید یا الله هم یه چیزی بگم اگه بگم به دیگرت میشه باش. خب ببینید آقا، بحثی که در پیش داریم این هست که گاهی در نصوص شرعی و دینی چند تا عام میاد و بعدش یک استثناء و استدراک ذکر میشه. خب آیا این استثناء به همه میخوره؟ به آخری میخوره؟ به هیچ کدام؟ معلوم نیست بخوره، متوقف بشیم، چه کار کنیم؟ این بحث دیگه. بعیدم نشمرید که منشأ پیدایش این بحث در اصول همون آیه معروف الذین یرمون المحصنات ثم لم یعفوا بأربعة شهدا یک فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادتن ابدا سه و اولائک همون فاسقون الا الذین تابوا. سه تا عام، حتی عام ها همه به یک گروه برمیگرده، به گروه رامی ها، اونایی که محتنات زن کردن، ولی سه تا تعبیر، سه تا حکم. این الا الذین تابوا استثنای همه یا استثنای آخریه؟ چون ثمرش میدونید که خیلی ظاهر میشه. اگر گفتیم استثنای همه است، یعنی اگه توبه کردن شلاق هم نخونن، شهادتشون هم قبول بشه، دیگه فاسق هم نیستن، به همه میخوره. در حالی که اگر با آخری باشه، میخواد دیگه توبه کننده هاش فاسق نیستن، نماز میتونن مثلا امام جماعت باشن، اما دیگه از این به بعد شهادتشون تو دادگاه قبول نکنید، شلاق هم باید حتما بخورن، گذشت نداره. خب ثمره خیلی داره. طبیعتا گاهی تو آیات و روایات هم پیدا میشه. مخصوصا دوستان حرف دیروز، بحث اختصاص به عام ندارد، در مطلق هم میاد. اختصاص به استثناء ندارد، در شبیه استثناء هم میاد. اگه مثلا حالا بتونید مثلا در قالب یه جمله مستقلی گفت حکم العلماء و سادات و چی و چی، بعد گفت مثلا ولا یکونو مثلا فساق از اینها جز این حکم، به کدام میخوره؟ به آخری میخوره؟ به همه میخوره؟ میخوام اصلا انحصاری به استثناء هم نداره. البته عادت کردن معمولا اصولین ما بحثو در قالب یه مثال، اصلا عنوان بحثو در قالب یک مثال مطرح کنن، لذا میگن استثنای متعقبه جملی که عام هست، حتی جملم میدونی که خصوصیت نداره. اگر مثلا یه جمله باشه با چند تا عطف، اکرم العلماء و سادات و کذاب، بعد یه استثناف با اینکه ظاهرش یه جمله است بقیه عطف دیگه شامل میشه. ایشون میفرماید آقا از نظر احتمالات که روشنه، به همه بخوره، به آخری بخوره، بشه مجمل، نتونیم هیچ داوری بکنیم، ولی چند تا نکته رو باید دقت کنید. اولا به آخوردنش به آخری محل وقت نیست، چون اگر به همه بخوره آخری هم هست، اگر به آخری بخوره که خودشه، نمیشنن دیگه خب احتمال داره به هیچ کدام نخوره از جمله آخری، چون اون دیگه لغویت کلام پیش میاد. پس به آخری بحثی نیست. چنانچه اصل امکان عقلی که به همه بخوره اصل امکانش هست. اینو میدید برای چی میگه ایشون؟ اینشون از در واقع تعریض داره به معالم. آقای معالم یه مقدمه ای تو معالم تو این کتاب مختصرش باز کرده که اصل امکان رو ثابت کنه. گویا اصل امکان محل بحث بوده، ایشون میخواد ثابت کنه. آقای آخون میگه نه دیگه، اصل امکان رو لا تبدوم دبتر دبه در نیاری، اصل امکانش که بحث نداره. اگر گفت اکرم العلماء و سادات و کبار، بعد گفت الا الفساق منه، اصل این که الا الفساق به همه بخوره که بحثی نداره. البته ایشون میگه اصلش حرفی نداره، ولی حرف داره. حال بذارید من حرف ایشون رو نقل کنم بعد عرض میکنم چرا. یعنی اینطور هم نیست که ایشون بحث میکنن لا خلافه و اصلا در صحت امکانش. میدونید ایشون نظرش اینه، میگه که حالا به تعبیر بنده، بدترین شرایط وقتی است که استثناء، از نظری که به همه بخوره یا به آخر بخوره، وقتیه که استثنامون به حرف باشه، به عدات باشه، مثل اکرم العلماء و سادات الا الفساق منها، که الا هست، درسته؟ اینه دیگه، بدترین شرایط اینه که الا باشه. میدونی چرا میگم بدترین شرایط یا نه؟ چون حروف خیلی ها معتقدن وضعشون عام ولی موضوع له و مستعملون فی خاص، به طوری که اصلا با طرفین معنا پیدا میکنه، بدون طرف مثل فی و مثل الا دیگه، اونا باید تو جمله بیان. به قول آقا امیر مومنان علیه السلام، ما دل علا معنا فی غیره، با طرف. خب این الا الفساق، حالا همین مثال عوض نکنید، اکرم العلماء و سادات الا الفساق منهم. خب این الا طرف میخواد تا معنا بده، چون حرفه، یه طرفش فاسقه فساقه، یه طرف دیگه میخواد، کدام هست؟ میتونم بگی طرفش لا علت تعیین، طرف باید در خارج مشخص باشه. خب طرف اگر سادات باشه بله اون یکی نیست، اگه او باشه این یکی نیست. یزام میگم بدترین شرایط، ایشون میگه آقا دیگه بدترین شرایط اینی که حرف باشه دیگه، اونم اگر بگیم وضع موضوع له خاص مستعمل فی خاص، ولی آقای آخون که میدونید معتقده که وضع عام موضوع له عام مستعمل فی عام، یعنی بدترین شرایط اینه که ادات استثنامون حروف باشه مثل الا و وضع عام موضوع له خاص. ایشون میگه بازم تأثیری تو الا نداره، الا آقا میتونه طرفش یه چیز باشه، طرفش بگید آقا چند چیز باشه، ولی میتونه مستثنا من متعدد باشه، میتونه مستثنا متعدد، آخه بعد وقتا مستثنا متعدده، مثل که بگه اکرم العلماء الا الخصاق منهم الا النحویین منهم الا الفیلسوفین منهم، اصلا نه همه را با الا بگه الا النهات و الفلاسفه و فساق هم تو ردیف کن. بله نه حال دیگه عاقل باشید، من دارم مثال میزنم. بله دارم مثال میزنم. این فرقی نمی کنه در الا، در الا فرقی نمی کنه. ولی دوستان من یواشتر میگم که بالاخره حرف مرحوم آخوند با حرف ما قاطع نشه. ولی آقای آخوند یادتون باشه ما دو ساله اینو گاهی تعرض کردیم، دیدید آقای آخوند گاهی وقتا معنا رو خارج میدونه، درسته؟ چندین جا داشتیم معنا وقتی در خارج باشه، اگر بگیم معنای حروف در خارجه، خارج حتما طرف مشخص میخواد، یعنی ارتباط فستاق با سادات یک ارتباطه، ارتباط فستاق با علما یه ارتباطه، میشه دو ارتباط، میشه دو معنا. معنا هم که چیه؟ خارجه. اینه که گفتم حرف معالم خیلی بی حساب و کتاب نبوده. حالا بذارید رد بشه، اینم خیلی بحثی نیست که اثر چندانی داشته باشه. خلاصه آقا ایشون میخواد بگه ها با این که به آخری حتما برمیگرده، ولی اصل امکان به همش هم هست. ولی چه فایده؟ اصل امکانش هست. میدونید که اصل امکان ظهور که نمیسازه. ما وقتی به دردمون میخواد که به همش بخوره که ظهور در رجوع به همه داشته باشه. جالب هم اینه دوستان، این استثناء که بعد چند تا آم میاد همه رو مقید نمی کنه، اما همه رو از خاصیت آم بودن می اندازه. به عبارت دیگه ظهور ساز نیست، ولی ظهور شکن یا مانع انعقاد ظهور هست. منافات هم نداره یکی ظهور ساز نباشه، ولی ظهور شکن یا به تعبیر دیگه جلو انعقاد ظهور رو بگیره. بنابراین اگر میگیم به همه بر نمیگرده، فکر نکنید میخوام بگیم میتونید به اون عمومات عمل کنید، نه، چون شرط عموم اینه که ما مختف به چیزی نباشه که جلو ظهورش رو بگیره. خب این هست. حالا حتی دوستان این مطلب اگه در عام هم خیلی قابل قبول نباشه، مخصوصا با اون حرفی که دیروز یکی از اون بعض الفهول میزد که میگفت که اصل حقیقت اصل چیه؟ تعبدیست. که البته من تعبدی رو که براتون معنا کردم که چی مراد ایشون هست. خب طبق اون نظر دیگه عموم، چون اصالت العمومی که از مصادر اصالت الحقیقه است، لذا در عموم اگر نگیم در اطلاق راحت میگیم، چون اطلاق میگن آقا به فوتن ینتفی، حتی ما یسلق للقرینه هم نباید باشه. خب این استثنای آخری یسلق للقرینه، گرچه ما اصلا میفهمیم یسلق للقرینه یعنی چه. یه وقت من اینا رو میگم رد میشم تلقی به قبول نشه، ولی به هر حال حرفی که ایشون داره اینه دیگه. خب اینم از این خلاصه بخوام بکنیم در یه خط، یه خط نیم، باید چی بگیم آقا؟ باید بگیم اگر چند عام چند مطلق آمد، دیگه مثل قدیمی ها این منحصرش نکنیم، اگر چند عام چند مطلق در قالب چند جمله یا یک جمله آمد و بعدش یک استثناء یا کل استثناء، استثناء لغوی نه استثناء نحوی آمد، آخری مقید میشه ولی بقیه نمیشه. حالا بقیه نمیشه بگیم که به عمومشون باقی هم، به اطلاقشون باقی هم، نه به عموم اطلاقشون باقی نیست، مگر کسی اصل عموم رو تعبدی بدونه به همون معنی که دیروز گفتم، نه تعبدی مثل نماز، یعنی از امور عقلایی بدونه بدون اینکه منشأش رو بفهمه. بازم بگم دوستان اون حرف ما اینجا میاد که آیا بحث کبرویست یا صغروی. اگر دقت کنید روح بحث صغرویست. یعنی چه صغرویست؟ یعنی از اون کبرای کلی که عام قابل تخصیصه یا مطلق قابل تخصیصه، داریم میگیم خب حالا این مصادیقش کجاست؟ اگر اینجا دوستان یه جمله بود و یه استثناء شک میکردیم، بله میگفت اکثر العلماء الا الفساق منهم، شک میکردیم، چون دوتا عام هست دوتا مطلقه شک میکنیم. لذا در واقع میدونید داریم قرینه شناسی میکنیم که آیا موردی که همچون چیزی باشه چند جمله بیاد بعدش یه استثنا بیاد از موارد قرینه و تخصیص هست یا نیست. که دیروز عرض کردم ثمره این که این بحثا رو مثل آقایون کبروی نگاه کنیم تا اینکه صغروی نگاه کنیم. عرض کردم ما بسیار از این بحثه اصولی رو معتقدیم باید از حالت کبروی تبدیل بشه به صغروی و ورودش فرق میکنه، خروجش فرق میکنه، نحوه استدلال فرق میکنه، نتیجه گیری فرق میکنه. فصل الاستثناء المتعقب للجمل، اون حرف یه میلیونی و یه میلیارد یا هرچی بگید میدیم، یه بخشش این بود که منتها دیروز از دست من در رفت. گفتم بله، منتها هم بلافاصله تو ذهنم چیز کردم، نه عوضم نکردم، در واقع اونم بود، بودم شو اون یکی و الا یکی از بحثا همین بود. و این دوستان حالا گذشت از این شوخی ها و بحث جایزه ها که ما تو کسی جایزه نمیدیم که این که قطعی بیدونه جزو سنن الهی است، اما نیازی سر به سنن رد بشه گوش کنیم. اما این نگرش دوستان تو بحث های اصولی یه نگرش هم جدیده هم مؤثر، قبول کنیم مؤثر، ردم کنیم مؤثره، که ما بحث ها رو ببینیم کجاها باید کبروی بحث کنیم کجاها صغروی. نوع آقایون حالت کبروی میدن به بحث ها و این درست نیست. حالا اون یکی دیگه شم مونده، اون اگر از دهانمون در بره تا یکی درست دیگه که هیچی دیگه رفته دیگه بماند آخر کار میدن. پس ما استثنایی که بعد از چند جمله میاد، حالا شما کنار استثنا بنویسید او غیره، کنار جمله بنویسید او کل جمله. استثنایی که بعد از چند جمله میاد و قبلش عموم توشه مطلق توشه، آیا ظاهر این است که برگردد به همه یا برگردد به خصوص آخر یا هیچی ظهور ندارد در هیچ کدام، بلکه لابد فی تعیین من قرینه. البته آخریش بحث نداره ها. ببینید یه دفعه میگیم به آخری بر میگرده از باب قدر متیقن، یه دفعه میگیم از باب ظهور. اما آقای آخون قبول داره از باب قدر متیقن برگرده، اما از باب ظهور قبول نداره. چی؟ اکیه شما کسی را داری؟ اما باش شیوخ ترک راحت، اما باز کردن ما رو درگیر نگر، اون آسایه اون نمیم چی جوریه اصلا میشه باز زر رفت. بل لابد دست تعیین من قرینت اقوال و ظاهر انه لا خلافه ولا اشکاله فی رجوعه الی اخیره، به آخری بر میگرده. خب ببینید تکرار میکنم، این نه از باب ظهور، از باب قدر متیقن که به آخری برگرده، برگشته به همه مگه به نخواه داخل برمیده. علایه ضرورت ان رجوعه الی غیرها بلا قرینت خارج عن طریق اهل محاوره، رجوع به غیر آخری خارج از طریق محاوره است، یعنی عرض تایید نمیکنه. همچنین نگفتیم رجوع به آخری لا اشکاله، کذا یعنی لا اشکاله ولا خلافه فی صحت رجوعی الی الکل، صحت یعنی امکان، اصل امکان، به کل مشکلی نداره، اصل امکان، حالا بگید امکان عقلی، امکان عقلایی، اگرچه متراعا و مستاد از کلام صاحب معالم، چون مقدم چینی کرده برای صحت رجوع به کل انه محل الاشکال و تأمل، ولی نه نباید بگیم اشکال داره، شرط ما عرض کردیم نه اینجوری هم نیست که لا شبهته باشه. خود آقای آخون میگه و ذالکه بپرسم از شما دوستان ذالک رو به چی بزنیم خوبه به نظر شما؟ بله تحلیل صحت دیگه بزنید به کذا، به کذا میگه و ذالک، این که گفتیم صحتش بحث نداره به این خاطره که ضرورت ان تعدد المستثنا من، اونجایی که مستثنا من متعدد باشه مثل بحث ما خودمون، یا اون بر تعدد مستثنا اضافه کنید یا تعدد هر دو، اونه که من از خارج میگم تو ذهنتون باشه، آقا مستثنا من متعدد باشه، مستثنا متعدد باشه، یکیش متعدد باشه، لا یوجد تفاوتن اصلا فی ناحیت العداد به حسب المعنا، تأثیری در معنای حرفی که همون عداد استثنا باشه نداره. دوستان چرا؟ آخه استثنا هم گاهی به لیسه هست گاهی به لایکونه، چرا تعبیر عداد میکنه که معنای حرفه؟ اگر بگیم منظورش از عداد یعنی هر عداد استثنا که خوب روشنه، نه ایشون همون عداد معنای حرفه، بدترین شرایط رو چون لیسا و لایکون و اینا معنای اسمی هست، وضعشون آم موضوعهشون هم آم، اون مشکل نداره، ایشون بدترین شرایط که ممکنه کسی تو امکانش فکر کنه حروف دیگه، میگه در حروف تأثیری نداره، پس عدات و حساب شده انتخاب کرده، موجب نمیشه در ناحیه یه حرف استثناء به حسب معنا، فرق هم نمی کنه کان الموضوع له فی الحروف عامن او خاصا، فرق نمی کنه. اضافه کنید مستعملان فی هم عام باشه یا خاص باشه فرق نمی کنه. توضیح میده میگه و کان المستعمل فی العداد فی ما کان المستثنا من متعددا هو المستعمل فی فی ما کان واحدا کما هو الحال فی المستثنا بلا ریب ولا اشکال. میگه آقا جان مستعمل فی العداد، اونی که عداد درش استعمال شده، اونی که عداد معنای عداده، چون اینجا مستعملان فی از معنا جدا نیست، مستعملان فیه عداد و معنای عداد در اونجایی که مستثنامن متعدد باشه همون است که مستعملان فیه است در اونجایی که مستثنامن واحد باشه، همچنین اگر مستثنا متعدد باشه، آقا مستثنا متعدد باشه واحد در معنای الا تأثیر نداره، رضا میگه کما هو الحال فی المستثنا بلا ریب ولا اشکال، خلاصه و تعدد المخرج اونجایی که مستثنا متعدد باشه یا مخرجون ان اونجایی که مستثنا متعدد خارجن لا یوجب تعدد مستعمل فیه عدات الاخراج مفهومن، معنای حرف متعدد نمیشه. میدونید برای چی اینار میگه؟ که بعد یک کس نگه استعمال لفظ در بیش از یک معنا و استعمال در بیش از یک معنا درست نیست. خب این حرف آقای آخونده، ولی عرض کردم دوستان اگر کسی معنا رو خارج بدونه با عوض شدن با متعدد شدن طرف معنا، اصلا معنای خارجی خیلی ضعیفه، معنای حرفی میدونی که جز ضعیف‌ترین وجودات خارجی است، ولی خب بالاخره صاف بحث نکرده ایشون، من تا ما چون میدونید اصلا معنا رو خارج نمیدونید، بله، ولی مثل آقای آخون باز اینم هست که اصلا موضوع آن له و مستعمل آن فی و اینا رو عام میدونید دیگه این حرفا مشکل پیش نمیاد و به ذالکه یظهر، میگه با این توضیح من معلوم شد ذالکه به چی بزنید دوستان؟ بله. بهتره که همون ذالک و همون ذالک اولو به چی زدید؟ صحت. اینو هم به همون بزنید به صحت، یعنی حالا که صحت داره صحیح به همه بخوره یظهر که انه لا ظهور لها لا ظهور لها فی رجوع الالجمیع او خصوص الاخیره، اگر چه رجوعش به اخیره متیقنن علا کل تقدیر، ولی تکرار میکنم چقدر فرق است بین این که از باب ظهور باشه، میدونی که اگه از باب ظهور به آخری بخوره بقیه لطمه نمیدونی اما از باب قدر متیقن که به اخیر بخوره بقیه هم لطمه میبینن. لذا میگه نعم غیر الاخیرته ایزن من الجمل لا یکون و ظاهرن فعل عموم، بقیه هم عمومش زمین میخوره. منتها فرقش با آخری اینه که در آخری ظهور سازم هست، در اونای دیگه ظهور ساز نیست. باید به اصول عملیه رجوع کنیم. لکتنافهی به ما لا یکون و معه ظاهرن فی، چون مکتنف شده غیر اخیره به یه چیزی به جای ما باید چی بذاریم؟ این که نشد که همون استثناءه دیگه، مقتنف شده غیر آخری به یه استثنایی که نمی باشد با وجود اون استثناءه ظاهر در عموم. فلابد در فی مورد الاستثناء فی، در مورد استثناء و موارد استثناء در غیر اخیره باید رجوع کنیم به اصول عملیه، یا اگر قواعد دیگه‌ای داریم مثلا از جای دیگه به دست اومد. اللهم الا ان یقال، اون حرف بعض الکهول بعضی از نرها چی بود؟ بله، مگر کسی گفته بشه به حجیت اصالت الحقیقت تعبدن، نه از باب ظهور. بگیم آقا شما در عموم دنبال عموم باشید، دنبال ظاهر نباشید. دیروز میگفتم اصالت العموم رو با اصالت الحقیقه یکی کنید، اما دیگه با اصالت الظهور جدا کنید. خب اگر اینطور بشه فیکون المرجع علیه اصالت العموم، مرجع در بنابراین فرض، فرض تعبد اصل عمومه. البته عموم اگر وضعی باشه، دوستان عموم رو گاهی وقتا به اطلاقم بر مطلقم عام میگن. کدام مطلق؟ خیلی وقتا بهش میگن عام، مطلق شمولی دیگه. لذا میگه اصل عموم جاریست اگر عموم وضعی باشه، نه اینکه به اطلاق و مقدمات حکمت باشه. چون فإنه، یعنی فإن الاطلاق لا یکاد و یکم، فإنه زمین رو شن بگیره چون بعدش فاعل اومده، فإن الشن که لا یکاد و یکم مقدمات حکمت با سلو، نمیگیم حتمی، اصل صلاحیت استثناء برای رجوع به جمیع. فتعمل، خب فتعمل خیلی حرف میشه زد. اگه به ما اجازهشو بدن فتعمل اشاره بدن که اصل این بحث ورودش و خروجش درستان. میدونی دوستان چرا؟ الان ببینید رگه های مطلب وقتی ورود و خروج درست نیست، رگه هاش خودشو نشون میده. مثلا ایشون آمد گفت که به آخری بر میگرده، به بقیه نمیتونیم بقیه رو تمسک کنیم چون مکتنف شده به چیزی که لایکون و معه ظاهرا. پس معلومه تمام بحث این نیست که اگه چند تا استثناء بیاد نمیدونم جمله آخر، تمام بحث اینه که آیا در یک چنین جوی ظهور منعقد میشود یا نمیشه. یعنی اصل کبرامون اونه، وقت این مورد میشه یکی از موارده. اگر عام اومده بود هیچی بعدش نبود، ظهور بود یا نبود؟ قطعا بود. اگر عام بود بعد از هر عامی هم یک استثناء بود، ظهور در اون بود یا نبود؟ نبود. خب یه مورد مشکوکه، چند تا عام باشه یه استثناء باشه. نگاه ببینید این، خب وقتی که بحث صغروی نگاه کنیم دوستان دیگه این اینقدر کمرنگش نمی کنیم. از اول که وارد میشیم با همین نگاه، وقت این کارام دیگه دوستان کار مدرسه ای نیست. تو مدرسه بشینیم و فکر کنیم، این باید تو میدون کار میدانی. بعضی کارها کار کتابخانه ایست، کار تحقیق، اما باید باید کار میدانی. یه رفت تو میدون اینو آقا به عرف بگیم آقا شما از این جمله چی میفهمید؟ حالا یا اونا همشون یه چیز میگن یا مختلف حرف میزنن، بالاخره یا ما به قرار میرسیم یا در نهایت به قرار همش هم خوشبختانه اصول ما فقه ما براش فکر کرده دیگه. یعنی سبک کارها رو انشاءالله حتی گذشته ها میدونید خیلی خدمت کردن، رضوان و خدا برشون باد، به من و شما رسوندن تا اینجا. خب حالا شما باید رشدش بدید. مرحوم صاحب شرایع من یادم هست یه زمانی حدودش رو حساب کردم محقق. خب شما مثلا محقق شرایع رو مقایسه کنید با مقنع صدوق، مثلا میبینید از 1000 تا، از 2000 تا فرد آمده شده حدود 12000 تا فرد، روش میکنه دیگه. خواهرزاده محقق علامه هلی میاد تذکره رو مینویسه، تذکره میشه حدود 60000 فرد با محاسبه که من داشتم، حالا میتونم بگم دقیقه ولی به هر حال در حد توانم حساب کردم دارم عرض میکنم، همطور گسترهی نمیگم حد شده من. خب بالاخره اینه دیگه رشته، از اون 1000 تا میاد میشه 12000 13000، از اون میاد میشه 60000 متأخر. حال بعد ما وارث اینا میشیم، ما باز 60000 تا رو میکنیمش 1000 تا اون دیگه اینا. همینطوره دوستان، حالا این رشته کمی بود، رشته کیفی هم همینطوره، رشته کیفی هم بحثا میبینید رشد میکنه. به هر حال اینو عرض کردن که از بحث نو، از نو آوری نترسیم و وحشت نکنیم. البته آقای آخون مطمئن باشید تتعملش اشاره به اینا نیست، ایشون آقای خودش پابلغی داره، خودش اینجا نظر داره، اینجا دیگه وکیل نمیخواد. ایشون میگه فتعمل اینی که ممکنه، البته اولش که تایید قبل از فتعمله، اون حاشیه رو نگاه کنید، اولش تایید قبل از فتعمله، بعد میگه ممکنه بگیم که واقعا این صرف این صلاحیت نداره. حالا چند تا مطلق آمده، یک استثناء آخرش آمده، ما تمام این مطلقات رو دیگه سراغی ازش نگیریم. بله اللهم الا ان یقال ان مجرد صلوحه لذلك بدون قرینه علی غیر صالح لل اعتماد ما لم یکن به حسب متفاهم العرف ظاهرا فی رجوع الال جمعی فعصالت الاطلاقه با عدم قرینه محکمه لتمامیت مقدمات حکمه. ولی بازم تو معتقد نیست، بازم میگه فهم هیچی، برگشت به اوله، یه سناری بود کشید بعدم ولش کرد دیگه.
بدون قرینه
نه، یعنی عرفن این رو قرینه برای تغییر حساب کنن، به جایی برسد که عرفن قرینه بر تغییر حساب بشه. یعنی اگر جمله ها مستقل باشه، اکرم سادات، عزف العلماء، قطعا اینجور نیست، اصلا یه قول تفصیل داریم، همین تفصیله، فکر کنم از ناینی باشه که اگر جمله ها مستقل بودن کذا. وقتی ببینید ما که نبود آدم خوبه پسر خوبی باشه، حرف گوش کن باشه، اما حرف گوش کنه کار بکنه. حالا هر بزرگی، هر آقای هرچی گفت نه درست نیست، حتی اگر کسی از اعیانم بگه، ما اصلا ببینید ما شأن نزول بحثی که میدونیم، ما چی محل نزاع، چی محل نزاع نیست، بعضی وقتا از کلمات در میاریم، بعضی وقتا از شأن ورود. ببینید این بحث در همینه، یه جاهایی داریم تو واقعا تخصیص خوردن شک داریم. نزاع اگر اولا که اینجا نیست و جایی که چند جمله باشه دارن، اصلا بعضی تفصیلشون همینه، محاضرات آقای ناینی رو ببینید، اصلا همین تفصیل قرار دادن، سلام نا که اونا بگن اینجا محل بحث نیست، بنده به نان کسی که خبر داره این بحث چطور شده اومده در اصول نمیپذیرن. خب اجازه میدید فصل بعدی، یکی از بحثای دوستان بسیار مهم و بسیار لاغه در اصول ما، حال بعد عرض میکنم که اگر آینده هایی باشن که حوصله داشته باشن این بحثو باید سمینش بکنن، چاقش کنن و ببندنش به پرواری تا بزرگش. بحث چیه آقا؟ بحث اینه که آیا قرآن مجید رو میشود به خبر واحد معتبر به خصوص تخصیص ده یا نه. حالا یک کسی گیر بده به ما بگه این اصلا این بحث از کجا پیدا شد، به ذهن کی رسیده اولین بار؟ شکی نیست که دوستان میدونید این بحث. خب ما خیلی از عمومات قرآن داریم، در خلافش چی داریم؟
خبر
داریم. اگر خبر ضعیف باشه که هیچ جنی امسی نمیگه، اگر خبر معتبر باشه و متواتر باشه بگید آقا هیچ. اگر خبر واحد باشه ولی قرائنی اطرافشو مثل اسکورت گرفته، قرائنی که تاییدش میکنه، خبر واحد محفوف به قرائن، بازم تخصیص میزنه. این وسط آقای بنده خدای پیدا شده، خبر واحد، واحد که میگیم چی خارج میشه؟ معتبر، ضعیف، معتبر به خصوص. منظورشون از معتبر به خصوص یعنی خودش معتبره، نه قرائن تاییدش بکنه. خب دیدید دوستان محل بحث معلوم شد چیه؟ محل بحث خبر ضعیف نیست، خبر متواتر نیست، خبر قرائندار نیست، نه خبر واحد لیسیده، خبری که معتبر خودش خودشه، معتبر به خصوص. ایشون دوستان میفرماید که دیگه نمیگه اختلافی هست و میگه حق، همون اول میگه حق اینه که میشه تخصیص زد، چه اشکال داره؟ قرآن هست، محترم، رو سر ما، رو چشم ما، رو قلب ما، ولی با خبر واحد تخصیص بکنه. میگه دلیل بیارم میارم، اولا سیره، شما سیره فقها، سیره محدثین رو نگاه کنید، راحت قرآن رو با خبر واحد معتبر تخصیص میزنم. سیره نمیتونیدم بگید آقا این سیره فقط در حد خبر متواتره یا خبر قرینه داره، میگیم یه حرف رو نزن، هم با تشن میگیم دیگه کافیه. این که نیست اصلا، میدونید دوستان از این گذشته ایشون یه حرف قشنگی میزنه، میگه اگر شما خبر واحد به خصوص رو مخصص قرآن قرار ندی، اصلا باید دکان اخبار واحد رو گل بگیرید، یعنی تعطیل کنید. میدونید چرا؟ چون خبرهای ما نوعاً تخصیص آیاتن، میدونید تغییر آیاتن. ما حالا اگر احتیاط کنیم بگیم اکثرن، اگر هم جرأت کنیم بگیم مؤمن خبرن، الا اینکه یه خبری برخلافش هست. یه سوال از شما بکنم، ایشون به چند دلیل تمسک کرد؟ دو تا دلیل دیگه، دو تا دلیل، یکی سیره، یکی همین که اگر قبول نکنیم لغویت خبر پیش میاد. حالا البته دوستان جای یک دست و پاهایی بعضی ها زدن، حالا معنی قبول داشتن ها، مثلا گفتن آقا قرآن قطعی و سنده، روایت زنی و سنده. یه جواب کلیشهی معمولا میدن، میگن قرآن قطعی و سند هست ولی دلالتش، ما چاکر سندش هستیم اما دلالتش زن نیست. خب خبرم شما میگیم خبر شلوغه، میگیم خبر معتبر، ولی اون دلالتش روشنه، خب تخصیص بزنه. دزاگیشون میگه آقا اگر شما رو این گرد به در بیارید، بله باید خبر متواتر رو هم به خبر واحد تخصیص نزنید. چرا؟ برای اینکه اونم سندش قطعیه، خبر متواتر آخر داریم میگیم، در حالی که به همه مقدسات حاضریم قسم بخوریم که خبر واحد تخصیص میخوره. خیلی بحث مظلومی. حالا بذارید پیاده کنیم این چیکار میشه. شما دوستان نمیدونم خوشتون میاد فکر کنید یا حساسیت دارید؟ ببینید یه مقدار یه چند گرم فکر کنید، ببینید این بحث اصلا چرا اومده، توجه میکنید چرا اومده تو مطرح شده، لم مطرح شدنش چیه؟ آیا اگر ما لم رو بفهمیم بحث از این حالت لا خلافه، لا اشکاله، آقا زیای عراقی میگه اصلا عصبانیست، میگه اصلا چرا این بحث میخواد شما بکنید، حیف و عمر نیست دارید تلف میکنید این بحث رو میکنید. یه تعبیر شبیه این آقای خویی میفهمد اصلا این بحث نداره، که این روشنه که بحثا نیست و اجماعی. آقای نائینی میگه من اصلا نمیدونم میشه کسی مخالفت بکنه این حرفو یا نه، در حالی که بنده معتقدم طیف وسیعی از قدیمی ها مخالف بودن و سندم دارم برای این حرف، چندین سند تو این بحثا. دوستان من دیشب که مطالعه نکردم، مثلا این شاید حدود 20 سال بوده تو دست چیزی کارمنده که هر یه نگاهی یه نکته‌ای بوده یادداشت می‌کنم اینا چی تو فکرشون بوده و چه نکته‌ای بوده که این حرفو می‌زدم. آیا همینطور که آقا ضیا می‌فرماد، آقای نائینی میگه، آقای خوب میگه، ایشون برخورد میکنه یا حرف از اینا قوی‌تر و دقیق‌تره؟ ان شاءالله تمام بشه عرض می‌کنم. الحق جواز و تخصیص کتاب به خبر واحد، خبر واحد معتبر به خصوص در مقابل معتبر با کمک قرینه از بیرون. این معتبر به خصوص یعنی از همون ادله‌ای که میگه خبر واحد حجت شاملش میشه، در واقع اعتبارش از درون خودشه از بیرون نیست. منظور این کما جازه بل کتاب، قرآن با قرآن، یا به خبر متواتر یا محفوف به قرینه قطعیه از خبر واحد بلا ارتیاض. خب دلیلمون چیه؟ دو دلیل داریم. یک، شماره بزنیم، یک، لما هو الواضح من سیرت الاصحاب علی العمل بالاخبار الاحاد فی قبال عمومات الکتاب الى زمن الائمه علیهم السلام. میدونی الى زمن رو میاره برای چی؟ میخواد سیره رو متصل کنه. برای اون صاحب جواب میگه اگر غیر از این بگیم فقه جدید پیش میاد. ایشون میگه اصلا فقه جدید پیش میاد. صاحب جواهر این قلت، این احتمال این قلته، و احتمال و ان یکون ذالکه به واسطه قرینه واضح البطلان، اینم قلتوش میشه دیگه. احتمال این که این عمل به خاطر قرینه بوده نه به خاطر معتبر، واضح البطلان. از کجا میگی چما واضح البطلان؟ اصلا مقنای خیلی از قرینه ها این بوده که تمام اخبار ما قرینه داره، قرینه داره. ابن ادریس خبر واحد رو قبول نداره، دیدی چقدر تو فقه عمل میکنه، بعد هی به رخش میکشن شما که خبر واحد قبول نداره. ایشون اصلا معتقده که خبرهای واحد ما عمدتاً حقوق قرائنه، واضح البطلان. حالا من میترسه نه که بزرگواره ایشون، شما کار بکنید هیچ دلیلی ایشون داره چرا واضح البطلانه، به چه دلیل. دلیل دوم، مع انه به علاوه شنچنین است، حرف زنی رو میتونید شر نگیرید بزنید، معن تخصیص لولا، اگر تخصیص رو قبول نکنیم لازم میاد ملغا شدن خبر بالکل یا یه چیزی در حکم بالکل. اگر بگیم مثلا ما اصلا خبری نداریم که قرآن عام قرآن مخالفش نباشه، میشه بالکل. اگر بگیم نه حالا یه جایی ممکنه عام قرآنی برخلافش نباشه، میگیم به حکم بلمره، این زمین به حکم برمیگرده به بلمره. ضرورت ندرت خبرن، این ضرورت بیان به حکم هیستا. اگر میخواد بیان بلمره باشه دیگه ندرت باید باشه عدم، روشنه دیگه، نمیباشد خبری که لم یکن، یا ضرورت ندرت خبرن که لم یکن در خلافش عموم کتاب. اگر قبول کنیم وجود اخباری که لم یکن کذالک، کذالک یعنی علا خلافهی عموم کتاب، اگر بگی آقا کون العامل کتابی قطعیم صدورم و الخبر الواحد زنیم سندن، جوابتو میدم، میگم لایم نه ان تصرفی دلالتی، میگه ما میخوایم تو سند قرآن تصرف کنیم، ما میخوایم در دلالت قرآن که غیر قطعیه قطعا. خب همینا بحث داره. یعنی یه زمانی که بخواد دوستان ما متاسفانه قرآنی که از منابع مونه، ولی چقدر تو اصول از قرآن بحث میکنیم. ما باید یک کتاب بنویسیم فقه و قرآن، هم بنویسیم فقه و عقل و فقه و قرآن، فقه و قرآن یا علی مدد وارد بشید فقه و قرآن، از اون 400 صفحه رسائل تبدیلش کنید به 400-500 صفحه. قرآنی تو نیست که همش زنی باشه که ایشون میفهمن. حالا یعنی جای جای صحبت ایشون ما عرض داریم اینجا، و الا یه جواب نقضی اگر اشکال کنید به چون قرآن قطعی است، باید بگیم لما جاز تخصیص المتواتره به این ایدن، نباید جایز باشه تخصیص متواتر به خبر باشه، ما انه جایزون جزمن. از کجا جایزون جزمن؟ اتفاقا خیلی یاد داریم که خبرهای متواتر قطعی رو با خبر واحد تخصیص نمیزنن. دوستان این ابن جنید و اینا که متهم نشدن به قیاس، من این بحثشو مفصل دلیلشو اسنادشو تو فقه و مسند آوردم، انشاءالله چار بشه میبینید این بندهای خدا که متهم به قیاسن اینا قیاسگرا نبودن. آخر فقط ابن جنید نیست، عمده قدما، حتی زراره، حتی فضل ابن شازان، یونس ابن عبدالرحمن، اینا متهم به قیاس شدن. زراره، یونس ابن عبدالرحمن فهمیده، بعد ابن جنید این بنده خدا این وسطه، اینا متهم به قیاس شدن. اینا میدونید دوستان چی بوده که متهم شدن؟ فرده شد
لا اون بحثه خوبه این بحث.